فعال بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو پی می‌گیریم و به سراغ برنامه‌ای می‌ریم با نام هزاره ادب پارسی.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 547 این برنامه نیم نگاهی به کتاب حقایق و تفسیر
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 547 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع نیم نگاهی به کتاب حقایق و تفسیر تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
کتاب حقایق و تفسیر را تفسیر عارفان از قرآن دانستند. نویسنده آن عبدالرحمن سلمی از بزرگان عرفان در ایران به شمار می رود. این اثر با عنوان برآورده حقایق و تفسیر به اهتمام منوچهر صدوقی سها در انتشارات امیرکبیر چاپ شده است. حقایق تفسیر را باید یکی از کهن‌ترین کتاب‌های تفسیر قرآن دانست. مؤلف در این اثر گزیده‌هایی از تفاسیر گوناگون قبل از خود را فراهم آورده. او با آنکه قضاوت را به خواننده واگذاشته، در برخی جاها تفکر و اندیشه خود را هم لحاظ کرده که همین باعث انتقادهایی به این اثر شده است. از جمله تفسیرهایی که در این اثر نقل شده، تفسیری منسوب به امام صادق علیه السلام است که محققان درباره انتساب این بخش به حضرت امام تردید دارند. البته باید گفت فرازهایی از تفسیر امام در برخی متون معتبر شیعی وجود دارند، اما محققان معتقدند تفسیر حضرت از قرآن را برخی از مؤلفان دستکاری کردند و چهره دیگری از آن ارائه دادند. آنها میگویند این تفسیری که سلمی در حقایق تفسیر نقل کرده همان متن دستکاری شده است و نمیتوان به آن اعتماد کرد. دیگر کسانی که تفاسیرشان از قرآن در حقایق و تفسیر نقل و بررسی شده، ابن عطا، ابوالحسین نوری و حسین ابن منصور حلاج هستند. سلمی را باید از سرآمدان تصوف و عرفان اسلامی در قرن‌های 4 و 5 هجری قمری دانست. او شاگردانی نظیر قشیری و ثعلبی را در مکتب خود پرورد و به شهرت رساند. حقایق و تفسیر را هم در واقع به قصد آموزش برای شاگردانش فراهم آورد. اما به گفته محققان تأویل هایی که او در مورد تفاسیر نقل شده انجام داد نگرش های خاصی را القا می کرد و به همین سبب فقط در چارچوب مکتب خود او مطرح شد. موسیقی محققان میگویند یکی از حوزه‌های معرفتی که تأویل در آن کاربرد نسبتاً وسیع یافته عرفان و تصوف است. در این میان تأویل رکن تفسیر عرفانی است و بر این اساس آن را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: تأویل‌های مبتنی بر عرفان نظری و تأویل‌های متکی بر تصوف عملی و سیر و سلوک. اغلب عارفان از تأویل‌های خود برای اثبات نظریه‌های عرفانی بهره گرفتند. یکی از آنها همین عبدالرحمن سلمی است که در حقایق التفسیر سعی کرده معانی عرفانی استخراج کند. سلمی درباره انگیزه های خود در جمع‌آوری تفاسیر قرآنی قبل از دوران خود چنین گفته: من وقتی به آثار پیشینیان در حوزه تفسیر نگریستم، ملاحظه کردم که آنها با توجه به علوم ظاهری و دانش‌هایی چون قرائت، اعراب، لغت، ناسخ و منسوخ و مانند اینها اقدام به تفسیر قرآن کردند. هیچ کدام در مسیری که به نحوی تفسیرشان خطاب به اهل حقیقت باشد و لسان این جماعت را مد نظر داشته باشد گام ننهادند، جز آیاتی که به ابن عطا منسوب است و آیاتی که گفته شده اقوال امام صادق علیه السلام است. لذا برام شدم که به گردآوری اقوال و تفاسیری روی آورم که به نحوی مرتبط با گفته های آنان باشد. سلمی در حقایق التفسیر تفسیرها را بدون کمترین دخالت نقل کرده، اما در جاهایی مطالب و سخنانی وجود دارد که به نظر محققان دیدگاه خود اوست. البته در این طور مطالب سلمی که خود ادیبی طراز اول در قرن‌های 4 و 5 بود نوشته است، اگر صحیح باشد، و یا من از تعهد این حدیث به دورم، و یا این سخن به سخن پیامبر شباهت ندارد. سلمی با این طور تأکیدها نشان داده که خود از دانش کافی در مورد تفاسیر قرآنی بهره‌مند بوده و شناخت داشته. نکته جالب در مورد حقایق التفسیر این است که آن را بجز متنی مذهبی، متنی ادبی نیز ارزیابی کردند. یعنی نسل سلمی در این اثر بر ادبیات شعری و داستانی روزگاران بعد نیز تأثیر بسزایی داشته. در این مورد باید از ثعلبی نام ببریم که گفته است همه ی حقایق التفسیر را شخصا خواندم، و این نشان می‌دهد که صحت آن را پذیرفته. روزبهان نیز به گفته پژوهشگران از حقایق التفسیر بسیار بهره برده است. در اعتبار و اهمیت حقایق التفسیر همینقدر بگوییم که از میان عالمان بزرگ شیعه سید ابن طاووس 4 روایت از این کتاب را در آثار خود نقل کرده. در کتاب شریف بهارالانوار نیز مطالبی از این تفسیر نقل شده. در کتاب منهاج الصادقین هم چنین رویکردی دیده می شود. Thank you. حقایق و تفسیر با همه اعتبار و اهمیت خود در ادبیات شیعی و عرفانی ایران از انتقادها نیز در امان نمانده. انتقادها عموماً تخصصی است و شامل ارزش ادبی و عرفانی کتاب نمی شود، بلکه بیشتر مربوط به نگرش و رویکرد عقیدتی مؤلف به قرآن است. با همه اینها حقایق و تفسیر را نمی توان خالی از ارزش‌های تاریخی و ادبی دانست. جایگاهش در میان آثار عرفانی همچنان ممتاز و معتبر است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 547 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع نیم نگاهی به کتاب حقایق و تفسیر تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
شعر و موسیقی ایرانی چنان خوب و زیبا در هم تنیدند که تلفیق این دو اگر تلفیق با سلیقه‌ای بوده باشد منجر به یک امر زیبایی شناسانه جذاب میشه و از این روست که در مکتب‌های آوازی موسیقی سنتی ایرانی بحث و آموزش جداگانه‌ای وجود داره به اسم تلفیق شعر و موسیقی، اینکه چه شعری در فضای کدام نوع از موسیقی، کدام بخش از ردیف سازی و آوازی ایرانی بهتر می نشیند. قطعه‌ای که گوش کردید از نوع تلفیق زیبا و شنیدنیش بود. بخش شبانگاهی رو پی میگیریم. برنامه پیش روی ما دختران آفتاب نام دارن.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علیرضا نداف.
بخش 45. دلم نمیخواست مادر به خاطر کارش ما را ترک کند.
چرا در مورد پدر اینطوری فکر میکنید؟ باور کنید اون به فکر شماست. اون نگران سلامتی شماست. نگرانه که شما با اینقدر کار کردن مریض بشید.
خنده یه تمسخرآمیزش به لبخند خشکی مبدل شد. تأسف عمیق در پشت آن لبخند پنهان بود که دل را به درد می آورد. نگاهش را که جدی تر شده بود دوخت به عکس روی میز آرایش، عکسی که مال روز ازدواجشان بود، و بعد با تأسف سرش را تکان داد و به آرامی برد پایین. گونه ی چپش را گذاشت روی زانوهایش و خیره شد به من. یک هو دلم هوایش را کرد. دلم میخواست میتوانستم ببوسمش.
چرا اینقدر این طرحو دوست داری؟
همانطور که صورتش روی زانوهایش بود سرش را تکان داد.
تو نمیتونی بفهمی؟ این همون کاریه که مدت هاست آرزوشو داشتم. یه نقش پیچیده بسیار عالی که از عهده هر کسی بر نمیاد. همه چیزش عالیه. فیلمنامه، کارگردان، نقش من به عنوان نقش اول. با این فیلم، با این نقش برای همیشه تو سینما و یاد مردم موندگار میشم. از اون فیلمایی که از یادها نمیره، برای همیشه. من هم برای همیشه تو خاطره ها میمونم. دوباره بعد از 2-3 سالی که نقشم در سینما کمرنگ شده بود میتونم به اوج خودم برگردم.
اشتیاق غریبی توی چشمهایش موج میزد. وقتی که در مورد فیلم و نقشش حرف میزد صدایش از هیجان و خوشحالی میلرزید. دوباره به این رقیب همیشگیم حسودیم شد. دلم میخواست میتوانستم بیشتر بشناسمش.
نقش چی هست؟ نقش یه مادر. یه مادر با تمام پیچیدگی ها و دغدغه های خاص خودش. یه مادر که چون دخترش رو درک نمی کنی هر دوشون به مشکل بر می خورن و در نهایت دوباره با کمک همدیگه خودشون رو پیدا می کنن. یه نقش عاطفی تمام عیار. و پدرت داره تمام این فرصت ها رو از من می گیره چون یه موجود بی عاطفه است.
چرا اینطوری فکر می کنید؟
چون اینطوری هست. اگه یه ذره عاطفه تو وجودش بود اینطور منو تحقیر و دربند نمی کرد. اینطور وجود منو نادیده نمی گرفت. احساسات و عواطف منو سرکوب نمی کرد. اون یه موجود سرد و بی احساسه.
خدای من، چطوری اون اینقدر بدبین شده بود؟
ولی باور کنید اون هنوز شما رو دوست داره. معتقده که همه زندگیش، حتی پیشرفتهاش، به خاطر وجود شما بوده. میگفت از موقعی که شما کارت بیشتر شده و کمی اوضاع خونه عوض شده اونم موقعیت های کاریش رو از دست داده.
چنان به سرعت از جایش پرید که بی اختیار خودم را کنار کشیدم. دستش را بلند کرد و انگشت سبابه اش را مثل علامت هشدار به طرف من گرفت. با عصبانیت فریاد زد:
دیدی؟ دیدی گفتم اون یه موجود خودخواهه؟ بهت گفتم، گفتم اون یه مرد خودخواهه که فقط به فکر خودشه. باور نکردی؟ دیدی حال خودشم اعتراف کرده؟
شدت عصبانیت قرار و آرام نداشت. از تخت پایین رفت و شروع کرد به قدم زدن در طول اتاق. گفتم:
ولی چرا آخه همش با بدبینی فکر میکنید؟
از کنار تخت میرفت تا کنار میز آرایش و دوباره این مسیر را برمیگشت.
مگه نمیبینی؟ اون حتی منو هم به خاطر خودش میخواد. میخواد من توی خونه بمونم، به اون برسم، ترو خشکشون کنم تا آقا راحت به کارش برسه، تا آقا بتونن تون تون پله های ترقی رو طی کنن، پیشرفت کنن. به چه قیمتی؟ به قیمت از دست رفتن من، به قیمت تباه شدن من، فدا شدن من. ای لعنت به مزرهایی که همیشه باید فدای خانواده بشیم، ولی اصلا چیزی که اهمیت نداره ما ایم، ما.
و بعد با شتاب رفت سر میز آرایش. با عصبانیت کشوهایش را بیرون کشید، انگار دنبال چیزی میگشت.
دنبال چیزی میگردید؟ آره، این قوطی سیگارم آب شده رفته تو زمین.
چند لحظه مکث کرد. بالاخره با تردید گفتم:
اونو که توی حال پرت کردید روی زمین.
چند لحظه صبر کرد.
آهان، یادم اومد.
و بعد انگار چیز جدیدی به یادش آمده باشد، به تندی کشو را هل داد جلو و دوید کنار من. با نگاه و لبخند پیروزمندانه ای خیره شد به من.
بیا، نگفتم اون یه مرد خودخواهه؟ از یه طرف من حق ندارم سیگار بکشم چون آقا دلشون نمیخواد، از طرف دیگه آقا خودشون روزی 10 تا سیگار میکشن. این اسمش چیه؟ خودخواهی نیست؟ اگه سیگار کشیدن بده، باید برای هر دومون بد باشه. اگرم برای آقا خوبه، چرا برای من خوب نباشه؟
سرم درد گرفته بود. چرا اصرار دارن این زندگی را از هم بپاشن؟ دیگر چیزی متوجه نمی شدم. فقط مامان را می دیدم که با عصبانیت حرف می زد، ولی صدایش را نمی شنیدم. اتاق می چرخید، سر من هم به همراهش. با دوتا دست محکم گرفتمش، ولی باز هم نایستاد.
نمی دونم، به خدا نمیدونم. دست از سرم بردارید، برید هر کاری میخواید بکنید. من هیچی نمیگم، هیچی. من که نمیدونم کدومتون درست میگید. هیچی نمیگم، هیچی.
با صدای جیغ من اتاق ایستاد، سرم هم ایستاد، مادر هم ایستاد، مات و متحیر. گریه کنان و با عجله دویدم بیرون. از صدای در بابا رویش را برگردان. قبل از اینکه از گیجی بیرون بیاید، من رفته بودم توی اتاق خودم و صدای در به همه چیز پایان داد.
مریم، مریم جان، صدات میزنند.
خانم عطوفت، تهران، کابین 4.
پلکایم را روی هم فشار دادم تا اشکی که در چشمم جمع شده بود بیرون نزند، ولی بدتر شد. به کابین 4 رفتم، گوشی را برداشتم. باز هم همان بوق آزاد تلفن بود که مثل سوهان دلم را خراش می داد. پس مادر هنوز نیامده بود. آن روز بعد از دعوایش با پدر از خانه رفت. حال روز پدر هم دست کمی از مرده نداشت. جسدی که صبح ها می رفت سر کار و شب مانده تر از صبح بر می گشت. چیزی خورده یا نخورده می خوابید.
همین یک هفته به اندازه یک سال رنج کشیدم. وقتی فهمیدم که دانشگاه یک سفر اردویی به راه انداخته، دیگر معطل نکردم. چند تک وسیله را برداشتم، نامه ای هم برای پدر نوشتم و از خانه زدم بیرون. گوشی را با عصبانیت زدم سر جایش و آمدم بیرون. پشت در کابین با چهره متحیر فاطمه مواجه شدم. نبودند؟ سرم را بالا انداختم. از مخابرات که بیرون آمدیم فاطمه میخواست برود حرم، اما من حال و حوصله نداشتم. میخواستم تنها باشم.
من میرم حسینیه. مگه نمیای حرم؟ نه، حالم خوب نیست.
کمی تردید کرد.
خب بیا حرم تا حالت خوب بشه. نه ممنون، سرم درد میکنه. شما برو، من خودم برمیگردم حسینیه.
دیگر معطل نکردم، بدون خداحافظی راه افتادم. فاطمه هم به دنبال من آمد.
فاطمه جان خواهش میکنم، شما برو حرم، من مزاحمت نمیشم.
نه
کاری به تو نداره، فکر نمی کنم دیگه به بچه ها برسیم. بچه ها الان برمیگردن حسینیه. آخه قرار شد قبل از ساعت 10 برگردن، حالم که ساعت 9:30.
دیگر اصرار نکردم. دلم نمی آمد به فاطمه نبگویم. چند قدمی که رفتم گفت:
دیشب دیدم اومده بودی توی ایوون و قدم می زدی، انگار خوابت نمی برد. مشکلی برات پیش اومده؟ از دست من کاری برمیاد؟
مثل اینکه اصرار داشت به من نگاه نکند، به همه جا نگاه می کرد به جز من. اینطوری من هم راحت تر بودم.
هم آره هم نه.
واضح‌تر حرف بزن.
واضح‌ترش این میشه که یعنی مشکلی پیش اومده، ولی فکر نمی کنم از دست کسی کاری ساخته باشه.
مردد بودم که جلوتر هم بروم یا نه. چه اشکالی دارد؟ بالاخره که باید برای کسی درد و دل کنم، وگرنه بغض خفه‌ام می‌کند. چه کسی بهتر از فاطمه؟ درد دل من که تمام شد، رسیده بودیم سر کوچه حسینیه. آن چند قدم را هم هر دو در سکوت طی کردیم. دم در حسینیه آقای پارسا را دیدم. کمی حال و احوال کردیم. آقای پارسا فاطمه را صدا زد. می‌بخشید خانم قدسی، میتونم چند لحظه مزاحمتون بشم؟ چند جمله ای با فاطمه حرف زد و بعد خداحافظی کرد. نه من از فاطمه چیزی پرسیدم و نه فاطمه چیزی از صحبتهای آقای پارسا گفت. من همانطور گوشه ی اتاق ولو شدم. فاطمه چادر و مانتویش را درآورد و به سمت من برگشت.
پس چرا مانتو تو در نمیاری؟ حالا حوصله‌اش را ندارم، حالم خوش نیست.
البته به خرابی توی مخابرات هم نبود. بعد از درد دلم برای فاطمه کمی حالم بهتر شد. شاید هم بدم نمی آمد کمی خودم را لوس کنم.
این بازی ها چی در میاری مریم؟ از دختر بزرگ مثل تو بعیده. ناسلامتی تو فردا، پس فردا ازدواج میکنی، مادر میشی، باید به بچه هات امید بدی. حالا خودت اینطوری با یه تک گل باختی؟